أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث در فصل هشتم از مرحله ثانیه در بیان یکی از احکام عدم، و می توان گفت که یکی از احکام سلبی وجود است، که همین مسئله رو مرحوم علامه طباطبایی در نهایت الحکمه تحت عنوان این که ان الوجود لا یتکرر، که از احکام سلبی وجود هست که وجود تکرار پذیر نیست، در اینجا به عنوان فی ان المعدوم لا یعاد، یا عنوان دیگری تحت عنوان این که اعاده معدوم ممتنع است، فی امتناع اعاده المعدوم. اینا عناوین مختلفی است که از یک واقعیت داره حکایت میکنه، گاهی از طرف عدم، گاهی از طرف وجود. اگر اومدیم گفتیم که فی ان الوجود لا یتکرر، میشود از احکام سلبی وجود. اگر اومدیم گفتیم مثل اینجا فی ان المعدوم لا یعاد، می شود که از احکام عدم، اینا هیچ تفاوتی با هم نداره. یا اگر گفتیم که اعاده معدوم ممتنع است، این هم باز از احکام عدم می شود، گرچه ظاهرش ایجابی است اما سالبه معدود است، ایجاب موجبه معدولت المحمول است که در حکم سالبه است و امثال ذالک. خب بحث کلیش که یعنی این عناوینش رو خواستیم ملاحظه بفرمایید، که ممکنه با عناوین مختلفی شما در کتاب‌های کلامی، تو کتاب‌های فلسفی و نظر آن ملاحظه بفرمایید. ولی اگر ما بخوایم نگرش‌های فلسفی داشته باشیم، میتوانیم هم به عنوان احکام وجود، یکی از احکام وجود، احکام سلبی وجود، یا یکی از احکام عدم، اینها رو به شمارش بیاریم. خب سخن این است که اگر یک چیزی موجود بود، بعد این شی معدوم شد، یعنی از بین رفت، باطل الذات شد، هیچی ازش نمون، آیا این وجود دوباره امکان این که تکرار بشه، یا اینکه اون عدم دوباره تکرار بشه، امکان داره یا نداره؟ معدوم قابل بازگشت هست، یعنی اون چیزی که قبلا وجود داشت بعد معدوم شد، باطل الذات شد، آیا امکان این که دوباره باز بگرده و موجود بشه هست یا نیست؟ سخن کلا همینه. خب این یه سلسله مباحث فلسفی داره که با قطع نظر از بحث‌های یعنی کلامی و معاد و اینها، ما داریم حکم وجود رو میشناسیم یا حکم عدم رو میشناسیم، اصلا کاری به انسان نداریم، کاری به مسئله معاد نداریم، حکم فلسفی میخوایم بکنیم. به لحاظ هستی شناسی آیا وجود تکرار پذیر است؟ به لحاظ هستی شناسی آیا عدم تکرار پذیر است؟ عدم ممکن است که دوباره همونی که معدوم شد و دوباره برگرده یا نه؟ وضعیت ما اینه. شما اگر به لطف الهی خوب تصور بکنید مسئله رو، خوب برای شما تصور مسئله روشن بشه، حکمش خیلی سندان سخت نیست. خب پس مسئله به لحاظ صورت مسئله همین است که الان بیان شد، یعنی یه شیئی قبلا وجود داشت، ما بر اساس فی ان المعدوم لا یعاد داریم مسئله رو پیش میبریم، یه چیزی وجود داشت، این شجر خارجی وجود داشت، بعد معدوم شد، دیگه کاملا باطل الذات شد، اصلا اینجا تبدیل شد به استخر، این درخت اصلا از بین رفت، تبدیل شد به استخر، اصلا معدوم شد. آیا امکان داره که این موجودی که وجود داشت و معدوم شد دوباره به عینه برگرده؟ به عینه به قول آجا سلامتشون بداره، به عینه یعنی به عینه که هیچ تفاوتی با اولی نداشته باشه، هیچ تفاوتی، السلام علیکم و رحمت الله. می فرمایند که همونطور که جلسه قبل ملاحظه فرمودید، دو تا دلیل رو بیان کردن که امروز وارد دلیل سوم میشیم. دیگه تکرار نکنیم، آقایون الحمدلله آشنا هستند و هم کتاب و هم شرحش هست. شما که وقتی میگید دومی عین اولی باشه، اصلا خود همه این حرف که دومی عین اولی باشه، این اصلا خودش به تعبیری پارادوکسیکاله، خودش خودنقی متناقضه. چرا؟ چون شما دومی عین اولی، یعنی اولی داری دومی داری، تعدد داری، دیگه عینیتت کجاست؟ تو از همین اول تعدد درست کردی، گفتی این اولیه این دومیه. میشه این دومی عین اولی باشه؟ همین برهانی که ملاحظه فرمودید خوندیم این استش که شما اگر قائل بشیم به اعاده معدوم، یلزم که واحد متعدد بشود و متعدد واحد بشود و تالی باطل فالمقدم مثلو. چرا شما اسم اینو گذاشتی دومی؟ اسم اینو اگر دومی عین اولی باشه باید اسمشو بذاری اولی، این دیگه دومی نیست که. پس اگر میگی این دومی عین اولی باشه، یعنی اینکه این دوم است، این اول است، اینا متعددن. خب عینیتشون به چیه؟ اگر عینیتشون به چی است، ممکنه یه چیزای مشترک داشته باشن، اما بالاخره امتیازی دارن و این امتیاز باعث میشه که عینیت حذف بشه. همین که شده این دومی، این شده اولی، همین کفایت میکنه در اینکه عینیت حذف شده باشه. عینیت به این معنا که تمام حقیقتش دومی، حتی در زمانش، مکانش، شرایطش، همش یکی باشه. اما دلیل سومی که امروز میخوایم بخونیم این است که تقریبا شبیه همین برهان هست. قیاسش اینجوری شکل میگیره که اگر اعاده معدوم ممتنع نباشد، یلزم حیثیت بدایت با حیثیت اعاده یکسان باشه و تالی باطل فالمقدم مثلو. چه لازم محال پیش میاد؟ اگر دومی بخواد عین اولی باشه، میگیم اولی حیثیت چی رو داره؟ حیثیت ابتدا رو داره، این اولیه دیگه، اولیت داره. اون دومی چه حیثیتی داره؟ حیثیت اعاده داره، اعاده داره. خب حیثیت اعاده که عین حیثیت ابتدایی نیست که. خب خود همینها دلایلی میشوند. یا دلیل بعدی آیون خیلی زیبا، خیلی روشن. خب این حرفا حرفایی است که واقعا با تأمل در میادها، به صورت قیاس و برهان در میاد. خب میگیم اولی مسبوق به عدم ازلی است، یعنی ازلا نبوده، از اصل نبوده، ازلا نبوده، الان پیدا شده، لذا مسبوق است به عدم ازلی. اما این دومی چی؟ دومی مسبوق به این اولیه دیگه. پس دومی مسبوق به عدم ازلی نیست. این خودش باز تعدد ایجاد کرده، حیثیت اجاره کرده و امثال ذلک. همین ها دلائلی هستند که مرحوم صدر مترین چهار دلیل اینجا ذکر کردن و توضیحاتی که حالا انشاءالله میخونیم با امید خدا در این رابطه است. عدم فاصله شده ولی عدم ازلی نیست. احسنت. اولی عدم ازلی داره، دومی عدم زمانی داره، متخلل. خیلی خوب، خودش همین که تفاوت ایجاد میکنه دیگه. همین دیگه.
ثانی
اول. خب شما معید مایه بل بله خب بعد سنسور باید تاییدی بکنی بفرمایید. خدا بله. آره احسنتون. چرا میگید دومی؟ چرا میگید دومی؟ یا الله همین که این اولی از بین رفت و عدمی بعد از او آمد دوباره ایجاد شد، خود این دوباره تعداد میاره دیگه. یا مثلا مسئله که الان مسبوقیت به عدم ازلی داره یکی دیگه مسئولیت به عدم زمانی داره، خب اینا تعداد ایجاد میکنه دیگه. بنابراین ما عینیتی نداریم، این معدوم لا یعاد است، وجود لا یتکرر است، همونطور که وجود لا یتکرر است عدم هم لا یتکرر است و مسائلی از این دست که انشاءالله بقیه رو با همراهی میفرمایید با متن جلو میرین دیگه. و یلزم و ایزن ان تکون حیثیت الابتداء. یلزم یعنی چی؟ مقدمش چی بود؟ مقدمش این است که اگر اعاده معدوم جائز باشد و ممکن باشد، یلزمو که این یلزم مربوط به اون که این ادامه برهان سوم میشه، و یلزمو تو کتاب هم اینا براهین تفکیک شده است و جدا، و یلزمو ایزن ان تکون حیثیت الابتدا عین حیثیت الاعاده، در حالی که معکونهما متنافیتین، یعنی حیثیت ابتدا با حیثیت اعاده دو تا حیثیتن. وقتی دو تا حیثیت شدن پس عینیت کجا رفته؟ عینیت شون از هم باشده آزام حالا. بعد همین مبحث رو ادامه میدن تا برسن به براهین دیگر. ثم انه کما لم یکن فرق بین حالت الابتدا و حالت الاستیناف لم يتعین الاستیناف الاول من الاستیناف الثانی و من الاستیناف الثالث و من الاستیناف الرابع، اینا هیچ فرقی نمیکنه. ببینید میفرمایند که این توضیح از خارج عرض نشد راجع به این برهان یا این سخن. اگر اعاده معدوم ممکن باشه خیلی خوب، این ممکن معدوم شد اعاده شد دوباره برگشت، میتونه این برگشت دوباره معدوم بشه، این موجود دوباره ایجاد بشه، دوباره معدوم بشه دوباره ایجاد بشه، محدودیتی نداره دیگه. اگر اعاده معدوم امکان داشت میتواند لایتناها این اعاده پیدا کنه، لایتناها پیدا کنه. خب اگر بخواد لایتناها باشه که میشه تسلسل و عرض کنم که بالاخره اجتماع در وجود امثال ذلک، گرچه نظر لایقفی نداره، اما شما تا اونجایی که بالفعل میخواید ملاحظه بکنید، یعنی این مراحل استیناف که مجدد هستش، اینها رو بخواید استیناف کنید، اینجا مشکل چی میاد؟ مشکل ترجیح بلا مرجح. چرا استیناف دومی با استیناف صدومی تفاوت پیدا کرد؟ چون استیناف صدومی همون استیناف دومی، شما میگید اعاده عین معدوم دیگه، درسته؟ اگر اعاده عین معدوم هست چرا صدومی داریم و دومی؟ چرا این صدومی ایجاد نشده اول، یعنی بعد از این بعد از اعدام اولی، درسته؟ چون اینا الان دیگه همهشون امکان داره دیگه. اگر اعاده معدوم امکان داشت استینافش به لایتناها امکان پذیر. خب وقتی به استینافش به لایتناها هست، یعنی یک میلیاردومش هم امکان داره، ما سوال میکنیم چرا اون اول اون یک میلیاردوم حاصل نشده، این دومی حاصل شده، درسته؟ خب این نشانه از تعدد داره در حقیقت. و همینطور ثم انه، این به تعبیری که از تعبیر فنیش این است که ترجیح بلا مرجح پیش میاد دیگه، ترجیح بلا مرجح هست دیگه. ببینید شما میگید که این دومی عین اولیه، بعد سومی عین دومیه عین اولیه، چهارمی عین سومیه عین دومیه عین اولیه و همینطور. بله احسنت، اگر اینها با هم استینافی که این که استیناف هست عینیت درش وجود داشته باشه تا لایتناها به تعبیر شما بره، چرا اون آخری که به اصطلاح هست اون اول به جای این اعاده حاصل نشده؟ این هم دلیل دیگری برای مسئله. ثم انه کما لم یکن فرق بین حالت الابتدا و حالت الاستیناف ایشون میفرماید که لم یتعین الاستیناف الاول من الاستیناف الثانی و الثالث من الرابع، یعنی هیچ با هم تعینی ندارن، تعین ندارن دیگه، مشخص نیست که این هزارمیه، این پونصدمیه، این صدمیه، این اولیه که نداره که. و هاگزا، خب لازم میاد چی؟ فیلزم و جواز تحقق و اعادات غیر متناهیه. فرض بفرمایید که تا غیر متناهی این اعاده بشه. بله، چرا امتیاز نداره؟ لعدم تعین مرتبه من المراتب لا متناهیه للوقوف عندها فی الاستیناف دون غیرها بعد تسویق ذالک. اولا بعد از اینکه شما اولی رو اجازه دادید، بعد تسویق اولا یعنی تسویق یعنی تجویز کردید، گفتید اعاده استیناف اول داریم، اگر شما گفتید استیناف اول داریم، استیناف اول امکان استیناف ثانی را، ثالث را، رابع را تا لایتناها رو میده. اینطور میشه در حقیقت دیگه. یه بار دیگه مرزه فرمایید. و هاگزا، خب فیلزم چی؟ فیلزم جواز و تحقق اعادات غیر متناهیه. چون شما یکی رو اجازه دادید، یعنی گفتید اعاده معدوم امکان داره، وقتی امکان داشت بگیم این امکان تا کجا؟ میگه تا لایتناها، میتونه هزاران بار این تکرار بشه. چرا؟ لعدم تعین مرتبه من المراتب لا متناهیه. هیچ کدوم هاشون تعین ندارن دیگه، همشون یکی هن. به تعبیر شما که میگید اعاده معدوم به عینها، خب اون دیگه پنجمی و ششمی نداره که، این توقف نداره. لعدم تعین مرتبه من المراتب لا متناهیه للوقوف عندها، که بگیم که اونجا توقف بکنیم و بگیم که اون مرحله تمام شده است. فلاستیناف دون غیرها، تا اونجا هست از اونجا به بعد دیگه نیست. بعد تسویق ذالک اولا، بعد از اینکه شما تجویز کردید، جایز دانستید که استیناف اولی جایزه، این اتمام. و هو مستبین الفساد، این فسادش آشکار روشنه که فسادش چیه؟ فسادش به همین ترجیح لا مرجحه دیگه. خب اگر هزارومی به عنوان استیناف میتونست باشه، چرا هزارومی جای اولی احسنتم اولی نشسته؟ این نشانه از این است که اینجا تعدد دارن دیگه، عینیت نیست. شما دنبال عینیتید، میگید که اعاده معدوم به عینها. فرمایید فی ان المعدوم لا یعاد، یعنی این اون چیزی که چی شد به عینها بر نمیگرده. و قص علیه حال و تکرر عدم شیء واحد به عینه. و شما همین مطلب رو نسبت به عدم حال تکرر عدم یک شیء واحد به عینه هم داشته باشید. یعنی شیء واحد اگر بخواهد، این بخشش به وجود برمیگرده. و قص علیه، یعنی همونطور که در باب عدم شما اینطور فرمودید، در باب وجود هم همینطوره. خب الان خدای عالم میتونه این زید رو مثلا ایجاد کنه، هزار تا زید هم اینن از اسمش گرفته تا فامیلی تا پدر و مادر تا همه چیزش این هم باشن، درسته؟ خب این چرا خدای عالم اون هزارومی رو ایجاد نکنه، اولی رو ایجاد بکنه؟ اینا این هم به نظر شما دیگه، اگر این همن از پدر و مادر و اسم و فامیلی و زمان و مکان اینا این همن، خب خدای عالم چرا چه ترجیحی داره؟ اون خدا که نسبت به ماسوا یکسانه، که چرا هزارومی رو ایجاد نکرده، اولی رو ایجاد کرده؟ خب این نشانه از این است که اینا با هم تعدد دارن دیگه، بینه نیستن دیگه. و قص علیه حال و تکرر عدم شیء واحد به عینه و وجود شیء انن وجود شیء هم به عینه. فان قلت، حالا اگر کسی اشکال بکنه بگه چی؟ بگه کثیر من الحوادث الزمانیه کان معدوما ثم یوجد. و این بنده خداها، اینا واقعا این متکلمین و امثال ذالک مثلا تصور درست و کامل و دقیقی از مسئله ندارن. مثلا در ارتباط با الواحد، خب میگن الواحد، خب الان خدا واحده، طبعا این همه موجودات رو آفریده، خدا دیگه در وحدتش که شکی نیست که. خب این همه موجودات آفریده، چرا شما میگید الواحد لا یستر عنه الا الواحد؟ مرحوم شیخ الرئیس بو علی سینا تا زمان مرحوم عرض کنم که خواجه طوسی، تا مرحوم زمان مرحوم عرض کنم که صدام متعلین، تا همین امروز میگن آقا اون واحدی که ما میگیم شما لطفا تصور بکن بعد بگو از او امور کثیر صادر میشود. بله الان ما واحدیم ولی امور کثیر از ما صادر میشود، میبینیم، میشنویم، میخوریم، میخوابیم، میاییم، میریم، این امور کثیر از یک واحد. ولی ما واحد بسیط نیستیم، ما واحد حقیقی نیستیم، ما از هزار هزار مرکب تشکیل شدیم. آب، عناصر آب و آتش و خاک و هوا و فلان و فلان و فلان، صد و خورده عناصر، هر کدام از اینا وقتی با دیگری قاطی میشه یه کار دیگه انجام میده. طرف الان چشمش بازه، فکرش جای دیگه‌اش، از این و صد نفر میام میرم ببینن نمیبینه، اصلا نمیبینه. خب این نشان از این است که ما واحد نیستیم دیگه. اون واحدی که میگن قربان اون واحد که اصلا نمیشه، اون واحد که علا وجه الارض، اون بساطت قابل هضم نیست، قابل هضم نیست. اینه که میبینید که متکلمین اشاعره و اینها قائل به تعدد قدما شدن، اومدن علم و قدرت و حیات جدا کردن، گفتن نمیشه علم و قدرت با ذات یکی باشه. خب کسی که اینجوری تصور داره طبیعیست که نمیتونه این حرف رو تحمل بکنه. خاله آج آقا فهم یعنی فهم. خیلی حاج آقا دبلک خیلی زور میزنه تا چیزی رو بفهمونه. فهم میخواد. همینجوری نمیشه رو سرسری مسئله الواحد رو برخوان گرفت. فهمه اون وقت مرحوم مرحوم شیخ الرئیس تو اشارات، تو کتاب الاشارات و تنبیهات، قضیه قاعده الواحد رو به عنوان تنبیهون ذکر میکنه، نه اشارتون. چون هر جا که برهان داشته باشه میگه اشارتون، هر جا که برهان لازم نداشته باشه میگه تنبیهون. در ارتباط با قاعده الواحد که هنوز آیون هنوز هم توجه نکردن، تنبیهون ذکر میکنه. اون ذهن چه ذهنی بوده واقعا؟ هزار قبل از هزار سال پیش تونست تصور کنه که بسیط یعنی چی؟ چون تونست تصور کنه که بسیط یعنی چی، براش این مسئله ای که الواحد و لا یستر منه الا الواحد معنا داشت. اگر شما بخواید بگید که کسرات از خدا صادر شدن، لازمش این است که چی؟ لازمش که خود خدا از کثیر باشه، مرکب باشه، از مثل ما. ما حس چشایی داریم، بویایی داریم، حس لامسه داریم، حس باصره داریم، اینا این همه کار از ما ساخته است. ما یک نفریم ولی بسیط نیستیم، بسیط حقیقی نیستیم، از هزار هزار عنصر و ماجراها تشکیل شدیم که این عناصر وقتی با هم قاطی میشن اشکال مختلف ایجاد میکنن دو همسار زاده. خب منظور است که فهم این گونه از مسائل مبتنی بر دقت و در تأمل و اینجوریست. ما نمیتونیم با یه فهم عرفی مسائل فلسفی و کلامی رو حلش بکنیم. این آیون اشاعره و معتزله با یه فهم ارو، اما امامیه در خدمت امام زمان، امام عصر خودش امام صادق قرار گرفت، مسئله جبر و تقدیر رو. چون الان آیون سنی ها یا جبری هن یا اعتزالی. ما سنی تفکر لا جبر ولا تفویض ما نداریم که، این مال این جایگاه هستش. این که میگن این همه مسئله فلسفه اسلامی، یعنی منابعش شما حساب بکنید. الان اینا میگن آقا از یونان، یونان حتی اکثر برهانی که برای خالق برای جهان آورد، آورد گفت که محرک اول، برهان محرک اول جناب ارسطو. محرک اول یعنی چی؟ یعنی ما یه متحرک داریم، اون باید حرکتش بده. اما این آمده به خلقت رسیده، یعنی ایجاد، یعنی ابداع. این کجا اون کجا که آمده میگن آقا حکمت شما از یونانه، ما به توحید در خالقیت قائلیم. اون قائلیم برهان حرکته. برهان حرکت حد اکثر چی میخواد؟ محرک میخواد. محرک چی رو حرکت میده؟ متحرک رو. ما از جناب ارسطو سوال کنیم که جناب ارسطو خب این متحرک کجا پیدا شده؟ شما میخواید که این متحرک، الان جهان متحرک، خیلی خوب، این جهان متحرک، این جهان متحرک یه محرک میخواد، بسیار خوب، اما این متحرک رو که ایجاد کرده، این بحث خلقته، اینو حکمت اسلامی آورده، اینو فلسفه اسلامی آورده و هزاران هزار مسائل دیگر رو حالا یه اشاراتی اونها داره، اونو در حد خودش خوب، خیلی خدا شکر همینقدر که فهمیدن خوبه. ولی مگر اثبات صانع کجا؟ اثبات خالق کجا؟ اثبات محرک اول کجا؟ اثبات اونم خالقی که شده به واحد احد صمد ازلی و سرمدی، اینا کجا؟ اینا فلسفه، یکی از این واژه ها رو شما تو حکمت یونان نمیبینید. حکمت یونانی کجا؟ حکمت اسلامی کجا؟ این واژه های آغاز واجب سبحانه و تعالی موجودن به ضرورت ذاتیت الازلیه، اصلا تو مخیله اونها از هم چیزی های وجود نداشته. اینو فلسفه اسلامی آورده، بعد میگه چی؟ فلسفه از یونان اومده، چهار تا حرف از اونجا گرفته، چهار تا آدم باید یه مقداری تحمل بکنه دیگه. حد اکثر برهانی که اونها دارن مثلا برهان متحرک اول است و محرک اول است و ثانی است و فلان، ولی این کجا و اون کجا؟ اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. خب بله،
در برگیرنده لا جبرد و لا تفصیل و متعادل هم میشه گفت.
خب اون اون
کلی هست، اون تا همین هم در
بله احسن تو، اون حنیف وصف دینه دلست. که این دین به این ور اون ور نیست، اما در نظام وجود، یعنی اون در فضای تشریعه، اما در فضای تکوین، آیا در فضای تکوین نظام هستی بر مبنای جبر تفیض بیان شده؟ یعنی اگر باران میباره مجبوره بباره، آفتاب میباره مجبوره، یا بر مبنای تفیض که خدا الان خورشید رو ایجاد کرده گفته آقا بتاب؟
حالا من هم مضمون فعادل شرعی گفته شده در همون لاجر و تفیض هم
بله به لحاظ این، بله به لحاظ این که حرکت، خب ببینید در حنیف در مقابل چیه؟ این لا جبر ولا تفیض در مقابل چیه؟ اون تقابلش تقابل در ادیان است و یا ببینید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، غیر المغضوب علیهم ادیان غیر ابراهیمی یا ابراهیمی منحرف، زالین هم که خود مشرکین و کفار و اینا هستن. این حنیف هستش، این حنیف این دوتا رو میزنه کنار، یعنی غیر المغضوب علیهم رو میزنه کنار و غیر زالین رو میزنه کنار. اما بحث لا جبر و لا تفویض مسئلهش به لحاظ تکوین نظام هستی است، نه نظام تدوین که چی باشه. خب الحمدلله دیگه ما اگه شروع بکنیم به جواب نمیرسیم و شالا به جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.